أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مطالبی که پیرامون تجری مطرح کردیم، رسیدیم به نوع دیگری از تجری. تجری که تا امروز، یعنی تا دیروز مد نظر بود، این بود که شما یقین داری این لیوانی که روی میز هست خمره و بعد میخوری، واقعا هم این کار رو انجام میدی و این لیوان رو میخوری، ولی بعد معلوم میشه که این لیوان آب بوده یا خل بوده، سرکه بوده. خب این تجری بود که تا دیروز بحث میکردیم. دیروز شروع کردیم، گفتیم ما یک نوع دیگری از تجری هم داریم. نوع دیگر تجری این بود که شما در حقیقت صرفا اظهار جرأت میکنی به اینی که تصمیم میگیری که یک کار حرامی رو انجام بدی، ولی موفق نمیشی به هر دلیل. پس اظهار جرأت در قصد داری. در مواردی که تا پیش از این میگفتیم اظهار جرأت بوده، در قصد بوده، هیچی، به مقام عمل هم میرسید و تو انجام میدادی، اما ناموفق بود، به جای اینکه خمر بخوری آب خورده بودی. اما در بحث که دیروز شروع کردیم صرفا قصد حرام داشتی، قصد حرام داشتی، اما کار حرام به هر دلیلی انجام نشد. اینو گفتیم دو دسته روایات وجود داره. روایات دسته اول روایاتی هستند که میگن نیتها را خداوند مورد عفو قرار داده. صدای من میرسه به ته کلاس؟ من خیالم راحت بشه میرسه. خوب، خب پس دسته اول از روایات روایاتی هستند که میگن آقا نیت بد را خداوند مورد عفو قرار داده. این یه دسته از روایات خواهیم خوند. روایتشو خواهیم خوند، چون جناب شیخ این روایت ها رو ذکر نکرده، ولی فقط گفته همچین روایت هایی داریم، ما را خواهیم خوند براتون. دسته دوم از روایات روایت هایی هستن که میگن خیر از اساس اون جهت نیته. رضا اگر کسی نیت پلیدی داره، نیت زشتی داره، به همین که نیت بد دارد موجب میشود که عقاب بش بشه. دیروز شروع کردیم یک سری از این روایت ها رو مورد نظر قرار دادیم، روایت هایی که ظاهرا عقاب را فقط و فقط بر نیت هم میاره. یعنی اگر کسی صرفا یک نیتی داشته باشه، خداوند گفته من اون رو عقاب میکنم. یه سری روایتشو خوندیم. یه سری روایت دیگه موند، اینا رو هم ببینیم، مضمونش همون مضمونه. پس این روایتایی که می‌خوایم بخونیم باید دنبال چه معنایی توش باشیم؟ دنبال این معنا باشیم که عقاب قرار بر نیت قرار بگیره، نه بر فعل. یه نفر کاری نکرده، فقط نیت پلید داشته، نیت بد داشته، خداوند می‌فرماید که من تو را عقاب خواهم کرد. ببینید، فهوا ما دل علی ان الرضا بفعل کفعل. فهوا میدونید دیگه، یعنی طریق اولویت. وقتی که میگن فهوا یعنی به طریق اولا، یه اون چیزهایی که اون روایاتی که دلالت میکند برای این که رضایت به یک فعل مثل خود اون فعله. چرا میگیم به طریق اولا؟ چون قصد فعل داشتن بالاتر از رضایته. رضایت چون خودت نمیخوای این کار انجام بدی، ولی میگه الحمدلله که فلانی اومد این کار انجام داد. یک کسی است بدون بچه شرعی، شما ناراحتی از دستش، دلت میخواد یک کتکی بخوره، خب خلاف شرعه کتک بزنی. بعد یه نفر دیگه میاد میزنتش، میگه خب خیلی خوب شد این زد، خب اونم ظلم کرده. تو خودت قصد این کار رو نداشتی، چون میدونستی بالاخره حرامه، نمیخوام بزنم، یه زورت نمیرسید به هر دلیل، قصد نداشتی، رضایت داشتی. وقتی میفرماید رضایت به یک کار این همون کاره به طریق اولا، اگر نیت اون کار رو داشته باشی، یعنی علاوه بر اینکه رضایت داری قصد هم داری که این کار رو بکنی، این به طریق اولا موجب عقاب میشه. ببینید مثلو یا مثلا مثله بگو که بدل از همون ما باشه، و فهوا اون روایت اون ما چیه؟ مثل ما ان امیر المؤمنین علیه السلام ان الراوی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی که راضی باشد به فعل قومی مثل اون کسی است که داخل باشد در اون فعل با اون قوم. تو وارد معرکه نشدی، ولی همانقدر که رضایت داری گویی از اونها هستی. و علی الداخل اثمان، این دیگه صراحت داره در مطلب، میگه و اون کسی که داخل بشود دوتا گناه دارد، دوتا گناه دارد. اون ته خالیه، گناه اگر دوستان که اول میان از اون ور پر کنن دیگه، برای وسط های ساعت که بعضی ها تازه از خواب بیدار شدن و میرسن مشکل حل میشه. میگه که و علت داخل اثمان دو تا گناه هست، اسم رضا و اسم دخول. هم اسم رضایت رو بهش میدن، هم اسم دخول رو بهش میدن، که این در واقع اگر ما بخوایم معنا کنیم میگیم یعنی تشدید میشه. همین هم هست دیگه، یعنی مثلا اگر 100 درجه اون کسی که فقط راضی هست عقاب میشه، اون کسی که راضی هست و قصد داره مثلا میشه 120 درجه، اون کسی که راضی هست و قصد داره و انجام هم میده مثلا میشه 200 درجه. بالاخره این هم نشون دهنده این است که شما وقتی فقط رضایت داشته باشی عقاب میشی، چه برسه به اینکه قصد هم داشته باشی علاوه بر رضایت. و ما ورده فی تفسیر قوله تعالی فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، خطاب به اهل کتاب، به یهودی هاست مثلا، میگه که شماها تو آیه زیاد، تو قرآن زیاده خطاب به همون یهودی های زمان پیغمبر، میگه شماها که پیغمبرها رو میکشید، بگید چرا پیغمبرها رو کشتید؟ خب اینا که نکشتند، پیغمبر اصلا در زمان اینها نبود که اینا بکشن. یهودیان زمان پیغمبر که اصلا موسی رو ندیده بودن که بخوان موسی رو بکشن. اما چرا قرآن خطاب به همین یهودی ها میگه؟ میگه شما خب از همین قومید، راضیه به کار همین قوم بودید، از چون رضا همون میشه، همون معنای بالا ان رضا به فعلن که فعله، همین که شما رضایت به کار در حقیقت اقوامتون داشته اید، این این است که گویی خود شما قتل انبیاء را انجام داده اید. خب من ان نسبت القتل الى المخاطبین، این در تفسیر این آیه خب سوال شده از ائمه ما که این آیه چه ربطی به یهودی ها، مثلا حالا اگه در مورد یهودی ها باشه چه ربطی به اینا داره، اینایی که اصلا در زمان پیغمبرشون نبودن، اینا که نکشتن پیغمبرشون رو، که خطاب به اینها شده که لما قتلتموهم ان کنتم صادقین. امام فرموده تفسیر کرده گفته میدونید چرا به اینها نسبت داده شده که شما کشتید؟ به خاطر اینکه من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تأخر من القاتلین بکثیر، نسبت قتل به مخاطبین با اینکه اونها عقبتر هستند از قاتلین هزاران سال، صدها سال، چرا؟ لرضاهم به فعلهم، علتش این است که اینها رضایت داشتند اگر بودند به فعل اونهایی که کشتن. خب پس ببینید رضا مثل فعل میمونه به طریق اولا، وقتی رضایت موجب عقاب است رضایت به علاوه قصد به طریق اولا موجب عقابه، و ما همینو میخوام ثابت کنیم. و یعید و هو رو بزن به عقاب، تایید میکند اینکه عقاب بر قصد میآید. قوله تعالی ان الذين يحبون، يحبون یعنی محبت داره، دوست داره، رضایت داره. ان تشیع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم، کسانی که دوست دارن که بدی در مؤمنین شیوع پیدا بکند، اینها لهم عذاب علیم. فکر کنم بعدش هم حالا بعضی وقتا تو کلاس ما حافظ قرآن هم داشتیم، فی دنیا و الاخره، این فی دنیا و الاخره هم شاید داشته باشه که من تو ذهنم داره. یعنی واقعا اگر کسی اراده داشته باشه که یک بدی را در جامعه در حقیقت شیوع بدهد، این هم در دنیا و هم در آخرت دچار عذاب می شود. خب حالا آیه نگفته کسانی که شیوع می دهند فاحشه را، یعنی کار زشت را، آیه گفته کسانی که یحبون، یعنی فقط می خوان، دوست دارن که این کار را بکنن، اونا هم به طریق اولا اگر کسی دوست داشته باشه قصد هم داشته باشه، و باز به طریق اولا اگر کسی دوست داشته باشه قصد هم داشته باشه انجام هم بده، این هم اقام بشه. این آیه اینه. حالا این که میگه یعیدهو، ممکنه بگیم نه، یحبونه اینجا یعنی واقعا در مقام عمل هم میروند، ممکنه تو بعض از روایات دیگر هم که میاد این باشه ازش، حالا ما توضیح خواهیم داد. و همچنین قوله تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم الله به، یحاسبکم به الله، بله، اگر آشکار، اگر آشکار کنید آنچه در نفس خود است یا پنهان کنید آنچه در نفس خود دارید، خداوند شما رو به خاطر اون چیکار میکنه؟ محاسبه میکنه. شاهد مثال ما تو اون تخفوهه، من یه قصد بدی دارم، اینم مخفی کردم، مخفی کردم یعنی وارد عمل نشدم، بین خودمه، خودم میدونم یه قصد بد و پلیدی دارم، ولی تخفوه، من اومدم اینو مخفیش کردم تو قلب خودم. خداوند میفرماید که هست اونجا ظاهرا، جا اینجا جا از نظر بنده نه، میفرماید که حتی اگر مخفیش هم بکنی چی؟ خداوند حساب میکنه. خب حساب میکنه دیگه، یعنی ممکنه در مقام عمل هم نیامده باشه. خب این روایاتی که دیروز یه مقدارش خوندیم، امروز یه مقدارش خوندیم، همه و همه دلالت بر این داره که صرف نیت پلید موجبات عقاب را فراهم میکنه، درسته؟ یه روایت دیگه جناب شیخ ذکر نکرده، ولی گفته یه سری روایت، همون دسته اولی که تو عبارت جناب شیخ بود، عفو از نیت پلید. من بخونم برای شما روایت، در وسائل هم هست، جناب شیخ هم ظاهرا این رو در درس خودشون مطرح کردن. اون منبع اصلی که من برای گفتن این درس نگاه میکنم، مطارق الانظار، تقریرات درس شیخ انصاریه. خب شما شیخ انصاری همین درساش رو نوشته، مطارق الانظار هم همین درسا رو رفته و نوشته، چهار جلدم هست، دو جلدش از قدیم چاپ شده، اون مطالبی که مربوط به اول اصول هست، مباحث الفاظ و اینا، که شیخ انصاری اصلا به اتکای همین مطارق الانظار در حقیقت اون مباحث اول رو ننوشته، که اینم نویسنده این مطارق الانظار جد خانوم امام هست. و این قسمت ها هم ایشون نوشته، این چاپ نشده بود به خاطر اینکه خود شیخ نوشته بود دیگه، این کتاب چاپ نشده بود تا چند سال گذشته که چاپ شد. خیلی خوبه به نظر من میرسه، حتی میشه ادعا کرد که ایشون بهتر از جناب شیخ نوشته مباحث رو، یعنی نظم بهتری داره، بیان بهتری داره. حالا میشه همچه ادعایی هم مطرح کرد. البته فضل از شیخه که مطالبو گفته، ایشون تقریر کرده مطلب. علی ای حاله اونجا توی مطالب الانظار این روایت نقل میشه، چه بسا جناب شیخ هم در درس خودشون این مطلب را نقل کرده باشن. روایتی است از فضیل ابن عثمان یا فضل ابن عثمان، کاری نداریم. سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق، امام صادق فرموده است که چند، امام صادق در این روایت چند، شاید هم من الان خاطرم نیست، چه بسا از پیغمبر نقل میکنه امام صادق، چند دسته از آدم ها رو میشوره در اینجا. یکشون اینه، میگه یه وقت هست انسان ها، انسانی یهم العبد الحسنه، اهتمام پیدا میکنن به اینکه یک حسنه ای را انجام داد یا بالحسنه، فیعملها، انجامش هم میده، دلش میخواد یه کار نیکی رو انجام بده، میره و چیکار میکنه؟ انجامش هم میده. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْمَلْهَا، میره شروع میکنه مقدماتشو انجام دادن، اما اگر به نتیجه نرسید، یه کار خوبی رو شما شروع کردی ولی به نتیجه نرسیدی، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ حَسَنَةً، اگر نتونستی به نتیجه هم برسانی، خداوند یک پاداش به تو میدهد. فَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا، اما اگر آمد و اون رو عمل کرد و موفقم شد، میخواست کار نیکی انجام بده و اون کار نیک رو هم انجام داد، کتب الله له عشرا، 10 برابر میکنه خداوند. پس اگر نیت خیر داشتی، شروع کردی، به نتیجه نرسیدی، یه پاداش، به نتیجه رسیدی، 10 پاداش، که الان 10 پاداشش مطابق آیات الهیست، یعنی آیات قرآن تا 70 و 700 و اینام ظاهرن هست. بله، همه عرض کردم، همینه، معید من بودی، ظاهرا اینو از ابا عبدالله، از امام، از پیغمبر نقل میکنه. خب گروه دیگری، او یهم السیئه، طرف مقابلش چیه؟ کسیست که اهتمام به سیئه داره، دوست دارد که سیئه را انجام دهد، گناه را انجام دهد. این لم یعملها، ببینید، اگر دوست داره ولی انجام نمیدهد آن را، دوست داره ولی انجام نمیدهد، لم یکتب الله، لم یکتب علیه شیئون، چیزی بر او نوشته نمیشه. عفو دیگه، نشون میده که اگر شما اهتمام به یه حرامی داشته باشی اما انجام ندهی، لم یکتب علیه شیئون. و این هو و عمله ها، اگرم کار گناه رو انجام بدهد، امهله 7 ساعات، 7 ساعت بهش فرصت داده میشه که توبه کنه، اگه توبه نکنه اونگاه در حقیقت نامه اعمالش ثبت میشود. 7 ساعت این توی وسائل باب و وجوب الاستغفار من الذنب و المبادره به قبل 7 ساعات، این روایت آمده که باید خلاصه در این ساعات شما این کار رو انجام بدید، تو 700 استغفار بکنید. حالا ما کاری به اون استغفارش نداریم، کاری به این قسمتش داریم. اگر اهتمام به گناه داشتی اما اقدام به گناه نکردی، طبق نص روایت لم یکتب علیه شیئون، بر او گناهی نوشته نمیشه. خب چیکار کنیم؟ پس چی شد؟ پس ما 2 دسته اینجا روایت داریم در این بحث، با 2 دسته روایات روبرو هستیم. روایات دسته اول، عفو از نیت پلید، دسته دوم، عقاب بر نیت پلید. این 2 دسته روایاته که ما باید اینها را جمع بکنیم با هم دیگه، ببینیم چی کار میشه کرد. جناب شیخ 2 دست اینا با هم تعارض دارن دیگه، ببینید واضحه که این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. این میگه عفو از نیت، اون میگه نه، عقاب بر نیت. خب حالا باید چیکار کرد؟ جناب شیخ دو تا جمع برای ما میشمارن. جمع اول، روایات مقام، روایات دسته اول را حمل کنیم بر عفو نسبت به کسی که خودش از قصد حرامش عدول کرده باشد، ولی روایات دسته دوم اشاره به کسی باشد که از قصد حرام عدول نکرده ولی موفق به انجام حرام نشده. این یک جمع بین این دوتا روایته. چجوری جمع بکنیم؟ بگیم اونی که گفته عف از نیت حرام، اونجایی هست که قصد حرام کردم، خب بعد اومدم برم طرف این کار، با خودم دوباره فکر کردم، گفتم ببین چه کار داری میکنی، داری کار حرامی انجام میدی، لذا از قصد خودم اختیارن چه کار کردم؟ عدول کردم، برگشتم. اینو خداوند میگه عیب نداره، به خاطر اون عقابی که داشتی، ببخشید به خاطر اون نیتی که داشتی، چون خودت برگشتی، من تو رو به خاطر اون نیت عقاب نمی کنم. اما روایات دوم که میگن عقاب من نیت پلید، این است که بنده نیت پلید و زشت داشتم، تمام تلاشم هم کردم بهش برسم، تفنگم ورداشتم زدم تیر به خطا رفت، چکار کنم؟ اینجا میگن نخیر، درست نزدی و نکشتی ولی عقاب خواهی شد. این یک جمع بین این دو تا روایت، اگر اینطور جمع بکنیم دیگه تعارضی بین این دو دسته از روایت وجود نمیمونه. جمع دوم، روایات مقام دسته روایات دسته اول را حمل کنیم بر کسی که صرفاً نیت پلید داشته و بس، اما روایات دسته دوم را حمل کنیم بر کسی که نه تنها نیت پلید داشته بلکه مقدمات کار حرام خود را نیز انجام داده است. بگیم اونجایی که عف صورت گرفته، بگیم اونجایی که عف صورت گرفته، اونجاییست که من فقط و فقط نیت داشتم، بله خیلی بد بود که من این نیت پلید را داشتم، ولی خب من که کاری نکردم، اقدامی نکردم، خداوند میگه من میبخشم تو رو. اما اگر نه، من یک قدمم برداشتم، مقدماتی را هم فراهم کردم ولو به نتیجه نرسیدم، اون موقع بگیم نه، اینها داخل در دسته دوم هستند که اگر کسی نیت بد هم داشته باشد عقاب میشود. اینو به این دوتا جمع فکر بکنید شب، ببینید به نظر خودتون کدام یک اولا میاد، چجوری میشه جمع کرد بین روایات. بالاخره دو تا روایت هست که رسیده، اینو فکر بکنید. نه، نیت بعدو داشته، خب هنوز که ممکنه آدم توبه نکنه، نیت هم نداشته باشه، فرقش برای اینه که خودش اختیاراً عدول نکرد در زمان خودش، نه ولی عدول نکرد. آدم دو جور عدول ممکنه الان هم من دیگه نیت نداشته باشم این کارو بکنم، ولی از اون نیتم عدول نکردم دیگه، موضعش رفت، من بخواستم طرفو بکشم، آمدن اینجا رد شد، مثلا نتونستم بکشم دیگه، حالا کیه که بیاد رد بشه، من دوباره برمیگردم اینم سراغ کار و زندگی خودم دیگه، دیگه قصد ندارم از این به بعد بکشمش، ولی اینطورم نیست که عدول کرده باشم، استغفار کرده باشم بگم چه کار بده. خب فکر بکنید روی این دوتا، یک شاهدی برای جمع دوم جناب بعض از بزرگان نقل کردن، اینجا بهش اشاره میکنیم. گفتن آقا، تو متن هم هست، بعد بعدش متنش هم بخونیم. گفتن آقا شاهد این جمع، شاهد جمع دوم این میشه که این روایات مطابق آیات و روایاتی میشوند که تعاون بر اسم را حرام اعلام کرده بودند. تعاون بر اسم، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بر اسم و عدوان کمک نکنید. میگن ها فهمیدیم، هر شد قصه چیه این روایات، شما جمع دومتون چی بود؟ گفتید روایات دسته اول را حمل میکنیم بر کسی که صرفا نیت پرید داشته و بس، اما روایات دسته دوم را حمل میکنیم بر کسی که، روایات دسته دوم اونه که میگه عقاب، حمل میکنیم بر کسی که نه تنها نیت پرید داشته بلکه مقدمات کار حرام را هم انجام داده. پس در حقیقت اینا میگن عقاب برای قصد نرفته، برای قصد صرف، بلکه برای اینکه توی مقدماتی را آماده کرده ای، در این مقدمات تعاون بر گناه شده، کمک کردی. تعاون یعنی کمک کردن، تو در حقیقت با فراهم آوردن مقدمات کمک کردی بر به وجود آمدن اسم و گناه، و لذا به مصداق آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو تعاون کردی بر اسم و عدوان، لذا وقتی تعاون شد این روایات میشن هم معنای با اون آیه، اینا همه یه دست معلوم میشن هستن، یه معنا رو میرسونن، همشون یه معنا دارن. یعنی میدونید چرا این روایات دسته دومی که با هم خوندیم الان 7-8 تاشو میگن ما عقاب میکنیم تو را؟ به خاطر اینکه تو نیت داشتی ولی آمدی برای رسیدن به اون گناه قدم برداشتی، گام برداشتی، تعاون کردی. رضا اینو مزامینش میشه یه جور اشکال. در اینجا فرد خودش مقدمات کارش را فراهم کرده و کسی تعاون ننموده، اشکال میشه. میگم آقا این اصلا ربطی نداره، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کمک نکنید بر اسم عدوان. اینجا کسی به من کمک نکرده، من خودم هستم که شروع کردم مقدمات اون نیت پلیدم را فراهم بکنم، کسی کمکم نکرده که بگید این مضمون مثل مضمون لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جواب، چون خودش به خودش کمک کرده، به نوعی معنای تعاون در اینجا صادق است. بالاخره خودت بر خودت کمک کردی دیگه، میشه تعاملا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اشکال این از لفظ تعاون مفهوم نی، اینطوری بگیم فهمیده نمیشود، و معنای ظاهره تعاون یعنی کسی به کسی کمک کند، نه فردی به خودش. ما نداریم بگیم آقا من دارم الان تعاون میکنم. تعاون میکنی چیکار میکنی؟ دو طرف داره تعاون، خودم و خودم، خودم دارم به خودم کمک، نه این نمیشه. اشکال. جواب، بله بله، اگرچه از ظاهر تعاون چون این مطلبی به دست نمی آید، ولی از باب تنقیح منات ما این مطلب را میفهمیم. تنقیح منات میکنیم. تنقیح منات چیه؟ یعنی میبینیم حکمت و علت حکم رو در میاریم. من از شما بپرسم به من جواب بدید چرا گفته شده تعاون بر اسم نکنید؟ چون موجب اسهل شدن گناهه، اسهلیت منات ما اینه. مناتی که گفته شده لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اینه که تعاون موجب اسهلیت، حالا ایتونست این رو بخونی، اسهلیت وصول به حرامه. خب لذا در ما نحن فی هم هست. تو خودت وقتی شروع میکنی مقدمات را فراهم میکنی، یعنی داری چیکار میکنی؟ اسهل میکنی رسیدن به حرام را. و این که تو داری اسهل میکنی، این همون مناطیست که در آیه قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پس اگرچه تعاون از حیث دلالت لفظیه برای اینکه خودم به خودم کمک میکنم دلالت ندارد، ولی از حیث تنقیح منات وقتی علت حکم را دریابیم که اصلا چرا خداوند تعاون بر اسم و عدوان را حرام کرده، به دست میاد این مطلب که خودم هم که مقدمات را فراهم بکنم، چون دارم اسهل میکنم وصول به حرام را، من اینجا خطاب لا تعاونوا علی الاثم والعدوان به نحوی شامل من هم میشود. ببینید کسی میخواست حرف بزنه؟ نه عقله، مشخصه که قطعا همینه. بله ممکنه داشته باشه در بعضی موارد. خب بذار متن بخونم، بعد تو متن که میخونم اینو توضیح بیشتری میدم. خب و یمکن حمل الاخبار الاول الا من ارتدن قصدهی به نفسه. دو جور حمل رو خواهیم بکنیم. یک، اینجا بنویس یک. و یمکن حمل الاخبار الاول، اخبار اول یعنی اخبار عفو، اخباری که میگه بر نیت عقاب نخواهید شد، الا من ارتدع عن قصده به نفسه، حملو کنیم بر کسی که خود بازگردد از قصدش خودش. خب پس اینجا چون گفتن توضیح بیشتر بدیم، پس اینجا ما میگیم کی مورد عفو قرار گرفته؟ کسی که پشیمون شده، من نیت بد داشتم بعد پشیمون شدم دیگه نیت بد ندارم، خداوند به خاطر اون نیت قبلی منو عقاب نمیگه. ولی تو مورد دوم که خواهیم گفت اصلا یه همچین چیز پشیمونی وجود نداره. اینجا پس میگیم عفو از کسانی صورت گرفته که نیت بد داشته بعد پشیمون شده. ولی حمل بکنیم و حمل الاخبار الاخیره، یعنی اخباری که عقاب را بر نیت ثابت میکنه، علا من بقیه علا قصده، کسی که باقی بر قصدش بوده میخواسته این کار را انجام بده، حتی عجز عن الفعل، لا به اختیاره، تا اینکه دیگه عاجز شد، نه به اختیارش، نتونست انجام بده، خیلی دلش میخواست این کار بشه ولی نتونست. خب این دوتا آدم واقعا ما میدونیم بلوجدان با هم دیگه فرق دارن، این دوتا بلوجدان با هم دیگه فرق دارن. یکیشون اول نیت داشت تو گوشتو بزنه، بعد پشیمون شد گفت من الکی نزنم تو گوشه این. یکی نه، نیت داشت تو گوشتو بزنه تا آخرم همه تلاششو کرد ولی به تو نرسید. این دوتا با هم دیگه میبینید فرق داره. میگیم آها، اونی که گفته عقاب میشه برای این دومی است، اونی که گفته عقاب نمیشه برای اون اولی است. دو، او یحمل الاول الا من اکتفا به مجرد القصد. یا بگو اینطوریه، روایاتی که گفته اف بر کسی است که فقط و فقط قصد داره، پشیمونم نشده ها، برخلاف حمل اول، من قصد دارم، قصد دارم ولی کار دیگه ای نه. یعنی همونایی که تو روایات توی حمله اول ما گفتیم عقاب میشن، تو حمل اول یه همچین آدمی عقاب میشد بگیم نه، این روایت تو حمل دوم بگیم نه، اینا عقاب نمیشن. کسی که قصد داره میخواد بزنه ولی نمیتونه، هیچ کاری هم نمیکنه، فقط قصد داره، نشسته با خودش داره همطور فکر میکنه که من چه کار بکنم که بتونم مثلا این اقدام اساسی را انجام بدم، ولی کاری هم نمیکنه. اما یه نفری هست نه، میخواد تو گوش شما بزنه، میگه خب ایشون ساعت 8 میره درس، من برم بغل در وایسم، این که آمد من تا وارد شد بزنم تو گوشش، میاد ساعت 8 صبح وای میسه، صندلی میذاره میره بالا وای میسه، تا تو که آمدی بزنه، از قضا تو نمیای اصلا، ترک تحصیل کرده بودی دیروزش. خب این دوتا با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن؟ کسی که فقط نیت دارم تو نشسته هیچ کاری نمیکنه، یا یه کسی که نیت داره بعض مقدمات رو هم انجام میده. این هم دیگه توضیح بیشتر از این دیگه باید فکر کنید بعدن. او یهمل الاول علا من اکتفا به مجرد القصد، هم بشود اون دسته اول یعنی عفو بر اون کسی که اکتفا میکنه به مجرد قصد، اما ثانیه یعنی دسته دوم اخبار دومین بر کسی که اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات، علاوه بر اینکه قصد داره اشتغال به بعض از مقدمات هم پیدا میکنه. کما ها شاهد، ها فهمیدیم، پس اینم رفع از باب تعاون، این که گفته مقدمات رو انجام بده عقاب بشه چون تعاون بر اسم داره میکنه. کما یشهد له حرمت الاعانت علی المحرم، همچنان که شاهد این مطلب از شهادت میدهد به این مطلب، به این حمل دومی قبل از او یحمل نیست دو با کما شهادت میدهد برای این بعد حمل دومی حرمت اعانه بر محرم. آقا اصلا اعانه تعاون اینا چه ربطی داره به مانحنفی؟ کسی کمک نمی کنه اینجا. حیسو اممهو بعض الاساطین لعانت نفسهی علی الحرام، چون بعض از اساطین این رو تعمیم دادند به اینکه کسی خودش را بر حرام کمک کنه، همیشه تعاون فریاد. آقا تعاون صدق نمی کنه اینجا، میگه اب نداره. ولعلهو لتنقیه المنات، باشه لفظن هم صدق نکنه، از باب تنقیه منات هست. چرا تعاونه بر اسم حرام میخواد؟ داره که از حل میکند راه وصول به در حقیقت حرام را. امیدم اینجا هم هست، لا به دلالت لفظیه، این لعله این حرفی که این تعمیم، لعلهو یعنی تعمیم، این تعمیم بعض الاساطین که مرحوم کاشف الغطا باشد، این از باب تنقیه منات باشه و نه به دلالت لفظیه، چون به دلالت لفظیه ظاهرن به هیچ روی کسی خودش رو کمک بکنه به اینکه به حرام برسه تعاون برش صدق نمی کنه و مصداق لا تعاون و علی الاثم و العدوان نیست. تمام شد، بریم سراغ مطلب پنجم از مطالبی که ما در مورد تجری میخواستیم این رو مطرح بکنیم. مطلب پنجم اقسام تجریه. تا حالا دو قسم رو برای شما گفتیم، حالا میخوایم در یک مطلبی به صورت مجزا پنج قسم از تجری رو بشموریم. این که حالا احکامش چیه و شروطش چیه اینو انشالله فردا خواهیم گفت، اما امروز میخوام انشاءالله پنج قسم از اقسام تجری رو یا شیش قسم بشماریم که آشنا بشیم که اصلا ما وقتی میگیم تجری چند مدل تجری ممکنه وجود داشته باشه. اقسام تجری، جناب شیخ میگه شما شیش مدل میتونی تجری رو تصور بکنی. یک، قصد معصیت بدون هیچ عمل، هیچ عملی، این گفتیم تجاریه دیگه، اظهار جرأت، همین که تو قصد داری که خود معصیت خدا بکنی این خودش خیلی اظهار جرأت در مقابل خداونده. دو، قصد معصیت به علاوه شروع مقدمات، شما قصد معصیت داری شروع میکنی یه سری مقدماتش رو هم فراهم میکنی، میخوای خمر بخوری میگی الحمدلله در متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی که خم گیر نمیاد، میری شروع میکنی انگور میکاری که خودت خمر در حقیقت درست بکنی. خب تو همین کاشتن انگورت مقدمات و اون نیت فلیدت رو داری فراهم میکنی. سه، قصد معصیت به علاوه انجام معصیت به علاوه اشتباه، اینا دیگه رو من خیلی خلاصه دارم می‌نویسم دیگه. قصد معصیت داری، به به به، خمری روی میز است، انجامش هم میدی، برمی‌داری خمره رو هم سر می‌کشی، اما بعد معلوم میشه که ای دل غافل آب بود، هی نشستی که بلکه این سر گرم بشه نشد. چهار، قصد معصیت به علاوه انجام کاری که احتمال میداده معصیت باشد، به علاوه امید به تحقق معصیت. حالا میتونی دیگه به علاوه سومی رو هم ننویسی، فقط قصد معصیت که میگیم همینه. دو تا ظرف یک کدوم از اینا رو میتونی سر بکشی، یقین داری یه دونش علم اجمالی، یقین داری یه دونش خمره، دو تا ظرف یه دونش رو میخوای میتونی سر بکشی، یقین داری که یک کدوم از این دو تا خمره، پس احتمال میدی این لیوانی که من دارم میخورم چی باشه؟ خمر باشه. خب امیدم داری که انشالله همون خمره رو من بخورم. پنج،
شما قصد دارید این هم دارید دیگه انجام که احتمال میده نیست، شما وقتی که امید، کسی که امید داره قصد هم داره، هم قضیت
امید. خب من دو تا تفاوت بذارم برای شما، این دوتا رو میخوایم با هم دیگه ببینیم فرقش چیه. اینجا در حقیقت یقین به انجام معصیته، یه دونه لیوان منم یقین دارم خمره میخورم، نه دو تا لیوانه من احتمال میدم 50% این خمره. اینجا خب معلوم میشه احتمال
انجام فعلا.
اونجا یقین داری که این خمره، اینجا احتمال داری این خمره، فرقش در اینه. ببینید تفاوت داره، یه لیوان خمره و تو یقین داری که این خمره، یا دو تا لیوانه تو احتمال، تو یقین داری یک کدوم از این دو تا خمره. خب اون یه لیوانی که سر میکشی تو مورد اول 100% خمره، تو مورد دوم 50% خمره، فقط قصدم داری. مورد پنجم عدم قصد معصیت به علاوه انجام کاری که احتمال میدهد معصیت باشد، از روی بیمبالاتی. دیدی بعضی اصلا آقا مهم نیست براش، احتمال میده خمر باشه، احتمال میده نباشه، من دو تا ظرف یقین داره که خمره میخوره، ولی اصلا واقعا قصدش نیست که خمره رو بخوره. تو قبلی قصدش بود که بیام من خمره رو بخورم، اینجا نه قصدش نیست، میگن ولی آقا حواست باشه ممکنه خمر بخوره، میگه برو بابا آقا اصلا حرفا چی چیه، از روی بیمبالاتی کاری را که احتمال قصدم نداره. و مورد ششم،
مورد چهارمی نمی‌کنه.
بله،
مورد چهارم اشتباه میشه،
در تمام موارد اشتباه میشه چون تجریه. خب مورد ششمی عدم قصد معصیت به علاوه انجام کاری که احتمال میدهد معصیت باشد، به علاوه امید به عدم تحقق معصیت. اینم چهارمین کار، اینم ششمین کار. من قصد معصیت ندارم، دو تا لیوان اینجا، یکیش قطعا خمره، منم تشنمه، ضرورت نداره ها، ضرورت باشه که اشکالی نداره بخوری، منم تشنمه. میگم خدایا من تشنمه، میدونمم نباید بخورم، یکم دیگه صبر کنم وقت کلاس تموم بشه میرم بیرون آب میخورم، ولی الان تشنمه، انشالله که خمر نباشه، ور میداره آدم میخوره. پس این درجهش از همه پایین تره، اینم اظهار جرعته. خدا گفته خمر نخور، اینم داره علم اجمالی قطعا یکیش خمره. اگه تو واقعا به عبد خوبی بودی نمیخوردی، دو دقیقه دیگه صبر میکردی میرفتی بیرون میخوردی، تو هم عبد بدی بودی. ولی باز درجت کمتر از اون کسیست که بیمبالات میگه میخواد خمر باشه میخواد نباشه، من که تشنمه میخورم، قصد خمر ندارم، اما خمرم بود بود. یا قبلی احتمال میداده ولی دوست هم داشته، ای کاش خدا یا این یه دونه لیوانی که من میخورم خمر باشه، یا قبلی یقین داشته خمره و انجام هم داده ولی خب اشتباه تیرش به سنگ خورده، یا قبلی اینا همینطور به ترتیب. البته بدترین حالت این مورد سس دیگه، تو یقین داشتی خمره، میخواستی هم خمر بخوری، خوردی هم ولی اشتباه شد. خب این شد شش تا صورت رو تون تون با هم دیگه بخونیم که نمونه. احدها مجرد القصد الی المعصیه، اولیش چیه؟ این که من مجرد قصد به من. دو القصد معل اشتغال به مقدماته، قصد دارم اشتغال به مقدماتم پیدا میکنم. سه القصد معل تلبس به ما یعتقد کونهو معصیتن. سومینه که قصد داره تلبسم پیدا میکنه به اون چیزی که اعتقاد دارد بودن آن چیز را معصیت، یعنی تجاری 100% من یقین دارم خمر میخورم. رابعها التلبس یعنی انجام میدهد به ما، به اون کاری که یحتمل کونه معصیتا، احتمال میده که این معصیت باشه، اما رجاءا لتحقق المعصیت به، امید داره ان شاءالله که این خمره باشه. و خامسا التلبس به لعدم المبالات به مصادفت الحرام. پنجمی تلبس به اون به میخور به اون مای موصوله بالا، خط بالاش، یعنی به اون کاری که احتمال میدهد معصیت باشد اما واقعا قصد معصیت نداره، میگه معصیت بود بود، نبودم نبود. لعدم المبالات به مصادفت، یعنی واسش مهم نیست خدا گفته حرومه. ششمی اینه التلبس به همون کاری که احتمال میدهد حرام است انجام میده، به رجاء ان لا یکون معصیتن، امید دارم که انشالله خدایا میخورم ولی میدونم هم نباید بخورم، میخوام انشالله که خم نباشه، این خیلی اتفاق میفته. و خوف ان یکون معصیت، میترسه که ممکنه معصیت باشه ولی دیگه بالاخره این کارو انجام میدهد، دیگه باشه بقیش برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.